أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین من الان لا قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. انشاءالله که خداوند به ما توفیق بده نص شریف حدیث نبوی که پیامبر اکرم می‌فرمایند ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، این حرارت در قلوب ما همیشگی و دائم باشه. معنی حدیث اینه که برای به علت قتل امام حسین علیه السلام حرارتی در قلوب مؤمنین است که هیچگاه خاموش نمی شود. این حدیث بدان معناست که نشانه ایمان حب امام حسینه. حب امام حسین نشانه ایمانه، یعنی به هر آن اندازه که انسان به سید الشهدا علاقه و محبت و مودت داشته باشه و در راه و مسیر او بکوشه و زندگیش رو بر اساس او بنیان کنه، نشان دهنده ایمان اوست. خب انشالله که ما هم این حرارت در قلوب ما همیشگی و دائمی باشه و ما از نوکری در آستان ابی عبدالله الحسین علیه السلام خسته نشیم و بتونیم تماماً و کمالاً در راه سید الشهدا علیه السلام باشیم. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. دیشب یک مقدار در مورد چی صحبت کردیم؟ اونایی که بودن چی بود بحث؟ احسن جان، آره اون بحث کلیمون بود. دیشب در مورد چی صحبت کردیم؟ احسن. دیشب بحث ما این بود که بحث اصلی از اینجا شروع شد که اصلا چه اتفاقی افتاد که سید الشهدا علیه السلام همچین پیش آمدی براشون به وجود اومد. در جامعه چه اتفاقی میفته که یک انقلاب عظیمی که پیامبر خدا ایجاد میکنه، خب یک انقلاب عظیمی ایجاد کرد، عرب جاهلی رو تبدیل به کسانی کرد که فتح و فتوحات میکنن، میرن ایران رو میگیرن، میرن روم رو میگیرن، برای خودشون تمدنی شدن. یعنی یک انقلابی پیغمبر اکرم درست کرد که همه اینها رو متحول کرد، یک انقلاب عظیم و عجیبی که همه رو متحول کرد و این انقلاب به همه جا سرایت پیدا کرد تا رسید به این که از اندلس یعنی اسپانیای الان تا برید میانه آسیا همه شد حکومت اسلامی. همچین انقلابی پیغمبر اکرم درست کرد. خب پیامبر خدا سال 11 هجری از دنیا رفت. سال 11 عاشورا کی بود؟ 61، یعنی 50 سال، یعنی 50 سال بعد از غیبت پیغمبر اکرم چه اتفاقی تو جامعه اسلامی می افتد که اصلی ترین رکن اون یاد بود پیامبر خدا، اون رهبر اصلی این انقلاب رو خود مردم میکشن؟ چه اتفاقی تو این جامعه افتاده، چی شده، چیا عوض شده، چه بر سر ارزش ها اومده، آیا ارزش ها همون ارزش های زمان رهبر اول که پیغمبر اکرم باشه، ارزش ها همون هاست؟ چون رهبر اول این انقلاب عظیم کی بوده؟ پیغمبر اکرم بوده دیگه. تو این 50 سال چه اتفاقاتی افتاده که مردم راحت سر پسر رسول خدا رو میبرن، خانواده او رو به اسارت میبرن؟ امشب شام غریبانه دیگه، امشب شام غریبانه. یعنی چی؟ یعنی از فردا، چون امروز رو میمونن در کربلا، امروز رو عمر سعد علیه اللعنه دستور میده تو کربلا میمونیم، همینجا اردو میزنیم، کشته های خودمون رو دفن میکنیم. امروز و فردا عمر سعد دستور داد کشته های خودشون رو دفن بکنن، ولی کشته های اصحاب سیدالشهدا و خود سیدالشهدا رو دست نزدن، دست به اونو نزدن، امروز و فردا رو موندن در کربلا. خب و چه اتفاقی میفته که شهر به شهر اهل بیت رسول خدا به اسارت برده میشن؟ یعنی چه آبروی دیگه از اسلام میمونه؟ شما فرض بفرمایید که خب اون موقع مثل الان نبود، مثلا یه طوفان توی شهر بیاد در عرض 5 دقیقه کل کشور بفهمن مثلا خساراتی که به این شهر خورد، مثلا این تعداد خونه بوده، این تعداد مجروح داشته، در عرض 5 دقیقه کل دنیا میفهمن، کمتر از 5 دقیقه. ولی اون موقع اینطوری نبود، مثلا یک جنگی اتفاق میافتاد مدت‌ها طول میکشید تا همه ولایات بفهمن. قاصد باید میرفت با اسب و چاپار و چی و اینا که چی خبر بده که مثلا حسین ابن علی کشته شد. خب ولی اینا چی کار کردن؟ اینا همه رو مطلع کردن. به چه سبکی؟ به این سبک اهل بیت رسول خدا رو شهر به شهر، از کوفه تا شام، خیلی مسیر زیاده، خیلی مسیر زیاده. شما اگر مراجعه بکنید به کتب مقتل، بعضی از کتب مقتل این نقشه ها رو داره، مثلا نقشه حرکت امام حسین علیه السلام از مدینه به مکه و از مکه به سمت کوفه و کربلا، این نقشه ها رو داره که مثلا تو کدوم منزلگاه ها از چه مسیری حضرت حرکت کردن و در کدوم منزلگاه توقف داشتن و در هر منزلگاهی چه اتفاقی افتاد برای حضرت، این نقشه ها رو داره. یا یه نقشه دیگه، مسیر حرکت کاروان اسرا از کربلا به کوفه و از کوفه به شام. شما این مسیر رو ببینید مبهوت میمونید، اصلا بهت بر میداره آدمو که در چند جا اینا اسرا رو نگه داشتن تو مسیر، در چندین شهر و روستا این اسرا رو تو مسیر نگه داشتن و به همه اعلام کردن، اعلام پیروزی، که ما مهمترین مخالفمون رو که حسین پسر علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا باشه به این عاقبت دوچار کردیم. یعنی خودشون رفتن شهر به شهر گردوندن همه متوجه بشن. حالا بعضی از این چیزها رو ممکنه آدم تو روزه ها بشنوه، ولی خب بعضی اوقات آدم باید بهش فکر بکنه. تو روایت ما داریم که شهر به شهر که اینا رو میگردوندن، به هر شهری میرسیدن سر امام حسین رو به سردر آویزون میکردن، چند روز، چند روز به هر شهری میرسیدن سر امام حسین رو به سردر اون شهر، چون اون موقع شهر برج و باروی داشت، مثلا دروازه ای داشت. قدیما هم مثلا همین تهران الان میگن دروازه قزوین، دروازه شمرون، دروازه داشت شهر برای خودش. اینو روی دروازه نصب میکردن که این عاقبت کسیه که با حکومت یزید ابن معاویه علیه الهاویه مخالفت بکنه. حتی من بهتون بگم توی شهری سر امام حسین رو به درخت آویزون کردن، تو مقتل هست. این روزهاییه که زیاد خونده نمیشه، حقش هم ادا نمیشه. البته چه بر سر این جامعه اومده؟ که سر پسر پیغمبر رو به درخت آویزون کنن، به دروازه های شهر آویزون کنن، بعد اهل بیت رسول خدا رو اینطوری شهر به شهر بگردونن کسی ککش هم نگزه؟ چون ما داریم، تک تک داریم که اعتراض میکردن. ما تو مجلس یزید داریم سفیر روم، سفیر روم از روم اومده بود با یزید کار داشت. خب یزید مثلا اون موقع خلیفه بود دیگه، اومده بود کاخ یزید با خلیفه کار داشت از قبل پادشاه روم. اونجا مواجه شد با یک مجلس آراسته، یک جشنی، یک سر بریده هم گذاشتن توی تشتی. براش سوال به وجود اومد که این سر بریده سر کیه؟ سفیر روم، یه مسیحی. یزید برگشت گفت این سر یکی از مخالفانمه، من همچین عاقبتی میارم سر کسی که با من مخالفت بکنه. سفیر روم گفت که خب این مخالف اسمش چیه؟ حسین ابن علی. چی کاره است؟ چرا مخالفت کرده؟ این حسین ابن علی ابن ابی طالب است و مادرش فاطمه زهراست، که فاطمه زهرا دختر پیغمبر ماست. سفیر روم برگشت گفت اف لک و لدینک، خاک بر سر تو و دینت یزید. ما در بزرگترین کلیسامون یک صندوقچه بسیار بزرگی داریم که اینو با طلا و جواهرات تزیین کردیم و در بهترین مکان کلیسامون نگهداری میکنیم. چرا این صندوقچه برامون عزیزه و ما نگهداری میکنیم، تزیینش میکنیم، هر عیدی باشه میاریم هدایامونو کنارش میذاریم، قربونی میکنیم؟ چی مگه داخلشه؟ یه دونه نعل حمار، نعل خر، یه نعل حمار داخلشه که ما این رو در تاریخ منسوب میدونیم که حیوان حضرت عیسی بوده. یعنی نعل او رو که تازه منسوب به حیوان حضرت عیسی، یعنی شاید قطعی هم نباشه، ما برای این نعل حیوان حضرت عیسی اینقدر احترام قائلیم. شما برای پسر پیغمبرتون چیکار دارید میکنید؟ خاک بر سر تو و دینت. که یزید بهش برخورد، یزید بهش برخورد، همونجا دستور داد بکشنش، دستور داد بکشنش. و این سفیر روم برگشت گفت یزید اتفاقا داری کار درستی میکنی، من دیشب رسول خدا رو به خواب دیدم، پیغمبر شما رو و حضرت عیسی، این دو عزیز و بزرگوار رو به خواب دیدم، پیامبر اسلام به من بشارت دادن که تو به دین من در میای و حضرت عیسی هم این بشارت رو به من دادن، گفتن صبر کن، صبر داشته باش. ببین آقا، یهو میبینی یک آدم رومی مسیحی میاد اینجا از حق دفاع میکنه. خب من سوال دارم، یه مسلمون اونجا نبود؟ یه مسلمان اونجا نبوده اعتراض بکنه؟ البته داریم، تک و توک تو تاریخ داریم. فرض بفرمایید تو مجلس ابن زیاد، خب اینم روزه است، ولی خب باید بهش فکر بشه. باید براش فکر بشه. اگرچه که روزه است، روزه های ما هم همش توش فکره، همش توش فکره. این شما ببینید دست راست قمر بنی هاشمو که میزنن چی میگه؟ آخ و اوخ میکنه، آی دیگه دست ندارم میکنه، والله ان قطعتم یمینی انی اخامی ابدا اندینی، والله قسم اگه دست راست منو بزنید نمیتونید یه کاری کنید که من از دینم حمایت نکنم، من از دینم حمایت میکنم. اینه، این حماست از کجا میاد؟ دست چپو که میزنن انی لا ارحب الموت، من از مرگ نمیترسم. نفسی لنفس که طهر وقا یبن رسول الله، جونم فدات یا ابی عبدالله. این همش فکره، همش تفکره. ولی خب خیلی از اوقات شما ببینید، من سالهای قبل اینجا خیلی خیلی که نه، یک بار اینجا گفتم، یه بارم تو هیئت دیگه ای گفتم. شما ببینید بعضی روزه ها هست، خب امشب هم شام غریبان بی مناسبت هم نیست، یکی از روزه های اصلی آل الله، روزه های اصلی آل الله بعد از شهادت سیدالشهدا، این شما ببینید سنگین ترین حرفاشون وقتی که سکینه بنت الحسین میرسه بالا سر پیکر قطعه شده پدر، میخواد دیگه بزرگترین مصیبت رو بگه، چی میگه؟ میخواد بزرگترین، شما ببینید دیگه تمام حامیانشون رو از دست دادن دیگه، قمر بنی هاشم رو از دست دادن، علی اکبر رو از دست دادن، قاسم رو از دست دادن، تمام برادران حضرت قمر بنی هاشم، چون سه تا دیگه برادر از ام البنین، چهار تا پسرن دیگه از ام البنین، اونا از دست رفتن، همه شهید شدن، خود امام حسین شهید شده، همه مردا شهید شدن، تنهای تنها، اونم جلو چشمشون، اونم جلو چشمشون، تشنه، گرسنه. اینو من به شما بگم، تو کربلا اینا گرسنه بودن، اینو نمیخونن. میدونید چرا نمیخونن؟ تشنگی. شما مثلا بچه تشنه باشه، تو خیابون داری راه میری، مثلا دخترت پسرت میگه بابا تشنمه، میری تو مغازه، مثلا حالا یه مغازه میگه آقا یه لیوان آب داری ما به این بچه بدیم، اونم میگه آقا نوکرت هم هستم، بیا این یه لیوان آب خدمت شما. چیز خاصی نیست، اما اگه تو خیابون بچت بگه بابا گرسنمه، گشنمه، شما چی میگی بهش؟ میگی بابا جان صبر کن بذار برسیم خونه. نمیتونی بری در مغازه بگی آقا یه مثلا نون بده. چرا؟ چون خواستن برای گرسنگی خاری بیشتری داره، سختی بیشتری داره. نمیری در مغازه بگی نون بده، ولی آب کاری نداره میگی. خاطر همین انل عطشان گفتن تو تاریخ داریم، ولی انل جائع گفتن نداریم. ولی تو زیارتنامه ها میخونید که جائعن و عطشانا، گرسنه هم بودن بچه ها. حالا ببینید تشنه هستن، گرسنه هستن، تمام بستگانشون رو از دست دادن این آل الله، حالا سکینه بنت الحسین با اون همه مصیبتی هم که دیدن میرسه بالا سر پیکر با اون وضعیت پدر، چی میگه؟ انظر الی رؤوسنا المکشوفه، بابا ببین چادرامون رو دزدیدن. یعنی اولین چیزی که داره میگه اینه، یعنی بابا نمیگه تو رو از دست دادیم، میگه مصیبت به قدری بالاست که ما چادرامون رو از دست، این مصیبت برامون بالاست. این این فکر نمیخواد، این تفکر نمیخواد، این تفکر نمیخواد، این فقط باید بگریم. ما چجوریم؟ این روزها همش فکره. یا زید ابن ارقم، میگم جزو منفردات تاریخه، تو جلسه ابن زیاد وقتی داشت جسارت میکرد به سر مطهر سید و شهدا سلام الله علیه، دیگه حالا جزئیاتش بماند، دیگه خیلی سنگینه. وقتی داشت جسارت میکرد، زید ابن ارقم یکی از صحابی پیغمبر اکرم، پیر مردیه، بلند میشه میگه ابن زیاد به خدا قسم این دهانی که داری تو بهش بی احترامی میکنی، من با چشم خودم دیدم که رسول خدا این دهان رو میبوسید، نکن، آتش جهنم رو برا خودت نخر. که همونجا ابن زیاد دستور داد زید ابن ارقم رو به شهادت میرسونن. یعنی تو مسیرم حضرت دست میگرفت، یعنی با سر هم هدایت میکرد. اما سوال من چیز دیگه ایه، یه مسلمان تو این جامعه پیدا نشد؟ یه مسلمان تو این جامعه پیدا نشد که این کاروان آل الله رو، شما تا حالا براتون سوال نشده که این کاروان آل الله رو دارن میبرن تو مسیر، یه 50 نفر آدم پیدا نشدن؟ 50 تا مرد پیدا نشدن اعتراض بکنن، شمشیر بکشن؟ اصلا چرا این کاروان باید برسه به شام؟ چرا باید برسه به شام؟ یعنی تو این وسط مسیر نمیتونستن بزنن اینا رو؟ این نامردایی که آل الله رو به اسارت گرفتن؟ چه بر سر این جامعه اومده؟ چه شده که همه عافیت طلب شدن تو این جامعه؟ ول کن بابا، دنبال درد سری؟ چه بر سر این جامعه اومده؟ چرا این گونه شد؟ همون بحث دیشبمونه، همون بحث دیشبه که مردم کم کم سیاست و حرفای منافقانه رو تو زندگیشون راه دادن، حرفای منافقا رو قبول کردن، حرفای منافقا رو قبول کردن. زمان پیغمبر خدا نه، حرف پیغمبر خدا رو قبول کردن، به پیروزی‌های عجیب رسیدن، خدا چقدر برشون نصرت فرستاد، چقدر کمکشون کرد. تو یوم بدر، یوم حنین، یوم خندق، همه اینا تو قرآن هست که شما اگر پاکار ولی خدا، پاکار رسول خدا، پاکار امام وایسی، خدا نصرتشو برای شما فرو میفرسته، حتی شده با ملائکه. میگه روز بدر شما از کمی تعداد خودتون به تعجب در اومده بودید، یه نگاه به خودتون کردید 313 نفر، چون میدونید که صحابی امام زمان علیه السلام به تعداد چیه؟ 313 بدره. که میگن 313، ما حدیث داریم که به تعداد بدر، بدر چند نفر بوده؟ 313 نفر. خدا میفرماید شما وقتی تعداد خودتون رو میدیدید 313 نفر، اون منو میدیدی 5000 نفر، 4000 نفر. بعد میدیدید که بابا ما مگه میتونیم با اینا بجنگیم؟ بعد خدا میفرماید کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره. چقدر این اتفاق زیاد میفته که یه تعداد کم به یه تعداد زیاد غلبه پیدا میکنن. چجوری غلبه پیدا میکنن؟ هم خدا به خود مؤمن قوت میده که بر 10 نفر پیروز بشه. ما حدیث داریم زمان امام زمان علیه السلام خداوند به مؤمنین جوری قوت میده که هر نفر به 40 نفر قدرتش میرسه. یعنی اندازه 40 تا مرد. اما اونجا به 10 نفر. بعد میفرماید ما با ملائکه مسومین، خیلی هم قشنگ مسومین یه معنی داره الان میگم، با ملائکه مسومین شما رو یاری دادیم. مسومین میدونی یعنی چی؟ مسومین یعنی مارکدار، با یه فرشته های مارکدار. منتها شرطش چیه؟ استقامت. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اونایی که گفتن ما مؤمنیم ثم استقاموا، استقامت کنن. اون موقع چی میشه؟ اگه ثم استقاموا باشه تتنزل علیهم الملائکه، اگه استقامت باشه تتنزل ملائکه برشون نازل میشن. ایحسبون الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. خیلی آیه قشنگیه. میفرماید مردم فکر کردن که اگه بگن ما مؤمنیم تموم شد، اگه بگن ما نماز میخونیم تموم شد. و هم لا یفتنون، خدا اینا رو به فتنه نمیندازه، آزمایش نمیکنه. دیدید بعضیا میگن که بیا نماز تو بخون، بیا هیئت، بیا زندگیت رو به راه میشه. آقا تو رو خدا کسی رو اینجوری به دین دعوت نکنید، اشتباهه. اگر میخواید کسی رو به دین جذب بکنید حق ندارید این حرفا رو بزنید، این حرفا خلاف قرآنه، قرآن مخالف این حرفه که نماز تو بخون زندگیت به راه میشه. کی گفته؟ پس اگه اینجوری باشه زندگی علی ابن ابی طالب به راه بود؟ زندگی امام حسن به راه بود؟ زندگی امام حسین علیه السلام به راه بود؟ زندگی زینب کبری کم مصیبت دید؟ مشکل ما اینه که فکر میکنیم اگر مصیبت اومد خدا با ما قهره. مشکل ما اینه، فکر میکنیم مصیبت و بلا یعنی قهر خدا. اون وقت کسی که اینجوری فکر میکنه اصلا فکر نکرده به روزه های محرم. چون اگر کسی فکر بکنه به روزه های محرم، یه خب آقا سید الشهدا مگه کم مصیبت کشید؟ او محبوب خدا نبود؟ اتفاقا این منطق، منطق ابن زیاد بود وقتی که زینب کبری اومد داخل کاخ. خب ابن زیاد پا رو روپا انداخته بود، لم داده بود، خدم و حشم باد میزنن، سکه های طلا اینور، غذاهای لذیذ اینور، خان گسترده، کاخ و بساط. و یه خانومی هم هست میگن زینب بنت علی اسیر هست، لباس خلق تو روایت اومده، میگه با لباس کهنه وارد مجلس کردن، با یه لباس کهنه، زنجیر به دست، با تناب اینا رو به هم بستن. خب ما باشیم و این منطق دنیایی، کدومشون مقرب الهیه؟ کدومشون خدا بیشتر دوست داره؟ اگه ما باشیم و این منطق، کدومشون بیشتر خدا دوست داره؟ ابن زیاد رو یا زینب کبری رو؟ مایی که میگیم اگر مصیبت ببینی خدا قهر کرده، کدوم خدا بیشتر دوست داره؟ میشه ابن زیاد دیگه. آقا باد خنک داره میزنه، کاخی داره، حشمی داره، اموال دنیا چیزی کم نداره. خب این بنده خدا، این خانومم خب اسیره، این دیگه لباس کهنه و اصلا دیگه تمام کس و کارش هم که دیگه به رحمت خدا رفتن و دیگه بدبخت و بیچاره و آخه ها؟ اینجوری میگیم دیگه. ولی خدا چی میگه؟ خدا میگه که درست او تو قل و زنجیره، درست او لباس کهنه بهش پوشوندن، درست تمام عزیزاش به رحمت خدا رفتن، ولی او مقرب منه. یعنی کنج زندان هست ولی پیش خدا روسفیده. ابن زیاد تو پول و شادی شیطانی داره غرق میشه ولی ذره ای رحمت من بهش نمیرسه، ذره ای رحمت من بهش نمیرسه. اون وقت شما ببینید این که امام رضا علیه السلام میفرماید ان کنت باکیا لشیء فبک علی الحسین، این توش فکر داره. یاب نشویم اگه میخوای به چیزی گریه کنی اول به جد غریب ما گریه کن. خیلی حرف عجیبیه ها. هر موقع خواستی به هر مصیبتی، حتی به بدهیت، حتی به هر چیزی عزیزت از دست رفته خواستی گریه کنی، اول به امام حسین گریه کن. خب ما اینو میگیم بعد خب گریه میکنیم، ولی بعضی موقع فکر نمیکنیم به این حرف که یعنی چی این حرف که هر چیزی برای امام حسین. یعنی چی؟ یعنی هر مصیبتی شما بکشی بالاترش امام حسین قبلا کشیده و به این وسیله تو میتونی خودتو آروم بکنی، به این وسیله میتونی دلتو آروم بکنی. اگه برادرت خدایی نکرده از دنیا رفته میتونی بگی که خب برادر من که بهتر از قمر بنی هاشم نبود که. اگه پسرت از دنیا رفته میگی پسرت، پسر من که بهتر از علی اکبر نبود که. بعد تازه جلوی چشمم که نبود که. اگه تمام خانوادت هم از دست بدی میگی باز خانوادم به اسارت نرفتن که. یعنی میبینی این روزا همش توش تفکره، همش توش فکر و ذکره. تفکر و ساعتن، ببین این حدیث یعنی همین، تفکر و ساعتن خیر من عبادت سبعین سنه، یک لحظه آدم فکر بکنه بهتر از عبادت 70 ساله. این یعنی همین که شما بشینی به این روزا فکر بکنی که آقا بینی و بین الله. ببینید دیشب عرض کردم امام حسین علیه السلام چراغ رو خاموش میکنن، خیلی ها فرار میکنن، خیلی ها میرن، شما فکر نکنید همه میمونن. تو بعضی روایات میفرماید 40 نفر با امام حسین میمونن شب عاشورا و روز عاشورا، حدود 30 نفر از سپاه عمر سعد به امام حسین میپیوندن. یعنی تا شب عاشورا چند نفر با امام حسین میمونن؟ 40 نفر. 40 نفر از چند نفری که دیشب گفتم حدود 4000 نفر، 4000 نفر با امام حسین راه افتادن. 40 نفر شب عاشورا موندن، رفتن رفتن رفتن، حضرت چیزی نگفتن برید، اگه میخواید برید برید، کسی بدهی داره نمونه. اینو حضرت گفتن، کسی بدهی داره حق نداره بمونه، باید بره بدهیشو بده. یعنی حق و ناسدار تو سپاه من جا نداره، حق و ناس به گردن کسی باشه تو سپاه امام حسین جا نداره. فی امان الله، برو حق مردم رو بده. میدونی چرا؟ چون فردا نگن که حسین یه سری بدهکار رو دور خودش جمع کرده بود، اینا میخواستن بدهی مردم رو ندن، رفتن جون دادن. اینا میخواستن بدهی مردم رو ندن، چون تاریخ میمونه دیگه، میگن فلانی چقدر بدهی داشت، یا مثلا تو تاریخ میگفتن خود حسین ابن علی چقدر بدهی داشت. این نمیخواست بدهی مردم رو بده، رفت جون داد. شما فرض کنید که مثلا یه بدهکار خیلی بزرگی بره اصلا تو سوریه شهید بشه، مثلا بنراشو بزنن سطح شهر، مردم چی میگن؟ میگن آقا بدهی مردم رو میدادی، بلند شدی کجا رفتی؟ بدهی مردم رو میدادی، سوری رفتنت برای چی بود؟ درسته؟ اگه بنراشو تو همینجا هم بزنن آقا شهید فلانی، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، و آیه براش بزنن و بزرگداشت شهدا هم براش بگیرن، مردم میان میگن آقا بدهی تو میدادی، شهادت پیشکش. امام حسین علیه السلام دو تا حربه به کار بردن. شب عاشورا امام حسین فرمودن برید، روز عاشورا امام حسین فرمودن بیاید. چرا اینجوریه؟ شب عاشورا امام حسین به اصحابشون فرمودن بیعت رو از رودوشتون برداشتم، فکر نکنید که به زور من کسی رو نگه میدارم، برید. اما روز عاشورا امام حسین چی میفرمودن؟ هی میفرمودن هل من ناصر، هل من ناصر ینصرنی، هل من ضاب یضب عن حرم رسول الله، هل من مقیس یقیسنا. امروز صبح گفتم یه بار عمامه پیغمبر اکرم رو سرشون بستن که این مردم بفهمن، با چشم ببینن، با نشانه ها ببینن که این آقا زاده رسول خداست. یه بار شب قدر گفتم، این روایت رو خوندم از مقتل خوارزمی بود اونجوری که یادمه، که امام شب قرآن به سر بود، گفتم که یه بارم امام حسین علیه السلام روز عاشورا قرآن به سر کرد، اومد جلو سپاه قرآن به سرش گذاشت، گفت بابا من پسر پیغمبرم، کیو میخواید بکشید؟ یعنی به هر حربه یه کاری کرد از اون ور بیان. این دوتا فرقش چیه؟ که شب عاشورا حضرت میگه برید، روز عاشورا حضرت میگه بیاید. رمزش اینه. امام حسین علیه السلام شب عاشورا وقتی میگه برید، قصد و نیت حضرت چیه؟ نمیخواد بین اصحابش ناخالصی وجود داشته باشه. هر کی که اهل موندن با امام حسین در طول تاریخ نیست بره، نمیخواد ناخالصی باشه. اگه کسی جهنمیه همین الان بره، اگه کسی به درد نمیخوره همین الان بره، اگه کسی نمیمونه همین الان بره. تو روز عاشورا تو تاریخ ننویسن که بعضی از اصحاب امام حسین از پشت اومدن حسین ابن علی رو ضربه زدن، چون ما نداریم دیگه. تو اصحاب امام حسن داریم که اومدن، روایت میفرماید امام حسن زیر عباشون زره میپوشید، تو اصحاب خودشونا. امام حسن زیر عباشون تو اصحاب خودشون زره میپوشید. معاویه یه روز یه نامه همراه با یه پیوست به امام حسن فرستاد، نوشته بود که حسن ابن علی فکر کردی چه خبره؟ اینایی که دور تو گرفتن فکر کردی یار تو هن؟ نامه زیر رو نگاه کن. دو تا نامه بود. نامه زیری اون پیوسته چی بود؟ نامه هایی بود که اصحاب امام حسن به معاویه فرستاده بودن. اصحاب امام حسن خیلی هاشون نامه فرستاده بودن به معاویه که حسن ابن علی رو زنده میخوای یا مرده؟ چه غم میدی؟ یعنی اصحاب امام حسن اینطوری بودن خیلی هاشون، گفتن چه غم میدی امام حسن رو تحویلت بدیم. امام حسین علیه السلام شب عاشورا این ناخالصی ها رو بیرون کرد که اینا نمونن تو اصحاب. اما روز عاشورا میگفت بیاید که اگر کسی خلوص تو اونور داره اونو بکشه بیرون، اگر کسی بهشتیه اونو بکشه بیرون. چون تو روز عاشورا هم خیلی داشتیم که به سپاه امام حسین پیوستن، دو تا برادرن از خوارج هم بودن قبلا، تو روز عاشورا از سپاه عمر سعد میان تو سپاه امام حسین. یه مسیحی داریم که تو روز عاشورا به امام حسین میپیونده، یه نماز نخونده میره شهید راه امام حسین میشه. یه نماز هم نخونده، همون روز مسلمون میشه به دست امام حسین، میره شهید میشه. بعضیا چقدر خوش عاقبتن که میگه عاقبت به خیری همینا، یه بهترین دعا عاقبت به خیریه. چقدر بعضیا خوش عاقبتن. اون وقت شب عاشورا حضرت اینا رو که فرستاد رفتن دیگه، فقط برای اونایی که موندن حضرت گفتن که حالا که شما موندید جایگاهتون رو تو بهش بین دوتا انگشت من نگاه کنید. حضرت دوتا انگشتشون رو باز کردن، از لای دوتا انگشتشون جلواتی از بهشت معلوم شد. اون وقت اگه تا آخرش بمونی تو خیمه بهشت رو بهت نشون میدن، از مکه که راه افتادی اونجا بهت چیزی نشون نمیدن، چون قراره امتحان بشی، چون قراره زلزله بیفته تو وجودت. نکنه ما با حسین ابن علی بریم اصلا خبری هم نباشه، حسین ابن علی داره میره قیام بکنه، یزید و زمین بزنه، میخواد خلیفه بشه، ما هم به نون و نوایی برسیم، فردا بگم ما جزء اولین مبارزان انقلاب حسین ابن علی بودیم، ها به نون و نوایی برسیم. اینجوری تو مسیر هی خدا امتحان میکنه، هی خبر شکست میاد، هی خبر شکست میاد، که دیگه تو منزل زباله وقتی خبر شهادت مسلم ابن عقیل رسید میگه صدها نفر از امام حسین جدا شدن، کرور کرور میرفتن، که آقا مسلم ابن عقیل که اصلی ترین قاصد حضرت بود و کشتن دیگه، تموم شد، کوفه رو عبیدالله گرفت. وقت این تکانه ها که میفته تو وجودت، بعد که دیگه رسید به شب عاشورا دوباره حضرت یه تکون داد این علکو، یه تکون دیگه داد، بقیه رفتن، اون موقع تازه میاد دیگه جایگاهتو نشون میده. الان از اول چیزی به کسی نشون نمیدن. شما فکر نکن با این منطق که اگه نماز بخونی چادر سرت کنی مؤمن بشی زندگیت رو برام میشه، نه آقا این حرفا رو نزنید، به کسی هم اینجوری نگید، اصلا نمیخواد کسی اینجوری نماز خون بکنید. چرا؟ چون نماز خون میشه، چادری میشه، شاید بدتر هم بشه زندگیش، بعد کلا میذاره کنار، کلا دشمن میشه. قبلش اگه علاقه ای داشته باشه، بعضی موقع هست دیگه، بعضیا دوست دارن چادری باشن، دوست دارن هیئتی باشن، نمیشه، گیر کردن توی شرایطی. ولی اگه اینجوری برن دیگه نمیان، دیگه نمیاد سمت، نه دیگه سمت نماز میاد، نه دیگه سمت هیئت میاد، میگه آقا من رفتم خبری نبود، بدتر شد زندگی. خدا همه رو تکون میده، مخصوصا مؤمنو تکون میده. زلزلو زلزالن شدید تو همین سوره هست. اون وقت سوال اصلیمون هنوز باقی مونده، چی شد که جامعه اسلامی، یه حدیث خوندم من چهار ستون بدنم لرزید دیروز تو کافی شریف خوندم، میفرمود که به یمن و برکت قتل امام حسین، به یمن و برکت قتل امام حسین چهار تا مسجد رو در کوفه بازسازی کردن. به یمن و برکت کشتن حسین ابن علی چهار تا مسجد تو کوفه بازسازی شد. کاواره نه، عرق خونه نه، چی؟ مسجد. یکیش مسجد اشعثه، یکیش مسجد شبس ابن ربعیه. مسجد اینا خیلی عجیبه، یعنی عیدشون رو چی قرار دادن؟ بازسازی مسجد. خیلی خیلی عجیبه که اینا قربتن الله اومدن سر امام حسین رو کشتن، سر امام حسین رو بریدن و حضرت رو کشتن. قربتن الله، ادعای ایمان. چی شده که همه چی برعکس شده؟ همه چی عکس شده بابا. اگر مثلا رومیا و کفار و بت پرستا می اومدن میکشتن، آدم دلش نمی سوخت، آدم دلش نمی سوخت، میگفت آقا خب کفارم بت پرستن نمیشناسن. ولی چی میشه که سفیر روم اینجوری میاد روشندلانه با ضمیر پاک اینجوری شهید میشه، اینا اینجوری برعکس میشن که میان مسجد بازسازی میکنن به یمن و برکت و هازا یومون فرحت به آل و زیادن و آل و مروان به قتل همول حسین. میگه عاشورا روزیه که فرحت. الان من به شما بگم تو همین سعودی خیلی از جشناشونو میذارن دهه اول محرم، همین الانو خیلی از جشناشونو به یمن ما رمزون هم هست، خیلی از جشناشونو میذارن دهه اول محرم. و هازا یومون فرحت به آل و زیادن و آل و مروان به قتل همال حسین. یه کتابی هست به نام التعجب، علامه کراجکی نوشته، خیلی کتاب جالبیه. یه سری سندهای تاریخی میاره، میگه که اینا باعث تعجب منه یه کسی به من جواب بده. بعد یکی از چیزهایی که میاره مثلا یکیش در مورد فاطمیه است، در مورد روزه حضرت زهراست. حالا اگر خدا عمری بده تو فاطمیه میگم براتون از اون کتاب، خیلی چیزهای جالبی داره. یکیش در مورد این کساییه که تو قتل امام حسین علیه السلام شریک بودن، یه سند تاریخی میاره خیلی جالبه. میگه که هر کدوم از قوم و قبیله‌ای که تو قتل امام حسین علیه السلام به هر نحوی شریک بودن، فرض بفرمایید که مثلا بحر ابن کعب پیرهن امام حسین رو دزدیده، این تو تاریخ به بحر قمیس معروف شد و تو نسلش افتخار میکردن، این اصلا دیگه تو فامیلی نسل قمیس، چون به عربی میشه چی؟ پیرن، پیراهن، قمیس. تو نسلش دیگه فامیلی اینا رو چی میگفتن؟ بحر قمیسی. یعنی نسل این آقای بحر خودشونو به چی میشناختن؟ پیرندوزی جدمون. از نسل اونایی که به پیکر امام حسین اسب دووندن، اینا تو شهرشون سردر خونهاشون نعل اسب میزدن. این نعل اسبایی که میبینید در مغازه و ماشینا و اینا میزنن، اینا کار بنی امیه است. این نعل اسبا رو کیا میزدن؟ بگید. نسل اون اسب سوارایی که چیکار کردن؟ به پیکر امام حسین اسب دووندن. این باعث افتخارشون بود که جد ما چیکار کرده؟ به پیکر حسین ابن علی اسب دوونده. بعد نعل اسب میزدن در خونشون. شما هر جا دیدید کسی تو مغازش دیدید زیاد، حالا قدیما بیشتر بود الان کم شده، نعل اسب میزنن در مغازه و این ور اون ور، بگید بکنه، براش توضیح بدید چیه و کاملا برعکسه. به جای نعل اسب و این مسخره بازی ها، تو رو خدا آیت الکرسی بزنید سر در مغازه هاتون. نعل اسب چیکار میخواد بکنه برای کسی؟ ون یکاد هم تو رو خدا نزنید، ون یکاد نزنید. ما هیچی نداریم در مورد آیه ون یکاد که چیزی رو برگردونه. نظر برگردونه و این حرفا، بهترین آیه قرآن آیت الکرسیه، بهترین آیه است. تابلو میخرید آیت الکرسی، شما برید تابلو فرش بخرید اصلا پیدا نمیکنه آیت الکرسی، همش ونیکات، هیچی نداریم. من خیلی گشتم، اگر شما دیدید برای من بیارید، من ادعا نمیکنم همه رو دیدم، نداریم آقا، هیچ تأثیر آنچنانی نداره. یه آیه از قرآن مثل الف لام میم، چرا الف لام میم نمیزنی؟ عرض به محضرتون که چه اتفاقی تو این جامعه افتاده که یه عده میان نعل اسب میزنن در خونه شون به افتخار این که جد ما اسب دونده. یه عده فامیلیشون، این علامه کراجکی اینو میگه، میگه التعجب التعجب، تعجب از این امت اسلامی که اینا بعضیاشون اومدن فامیلیاشون عوض شد، بعضیاشون اومدن نعل اسب زدن در خونه به نشانه این که جد ما این کارو کرده. چه بر سر این جامعه اومده؟ امام حسن علیه السلام، این آموشتبه اومده، امام حسن علیه السلام توی همون حدیث شریفی که ما میگیم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، این کلامی کیه؟ امام حسن علیه السلام. وقتی که امام حسن علیه السلام دیگه اون لحظات آخر که دیگه مسموم شدن و امام حسین میاد داخل، شروع میکنه به گریه کردن. امام حسن علیه السلام میپرسن چرا گریه میکنی حسین جان؟ امام حسین میفرمان خب حال روزتو دارم میبینم برادر غریبم، نمیتونم اشک چشممو نگه دارم. امام حسن فرمودن که تو گریه نکن برا من، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیست حسین جان. بعد ادامه این حدیث، خب لازمم نیست تو روزه خونده بشه، ولی خب ما اینجا میگیم، ادامه این حدیث اینه، میگه یزدلفون علیکه سلاسون الف رجلن، 30,000 نفر مقابل تو وای میستن، یز امون انهم من امت جدک، همشون فکر میکنن از امت جد ما رسول خدا هستن، یقتلونک و هم یتقربون الالله، تو رو میکشن در حالی که نیتشون چیه؟ قربتن الالله. حالا فردا میگم که وسط سنگین ترین روزه ها امام حسین علیه السلام یه کلامی داره واقعا عجیبه، واقعا عجیبه، که یکی از اسرار این که چرا جامعه به اینجا کشیده شده رو امام حسین اون وقتی که خون حضرت رو کف دستاشه و به صورت میماله، مقتل خوارزمی نقل کرده که حضرت خون رو داره رو صورت میماله، یه کلامی میگه که قوغاست. دلیل تمام اینا رو حضرت بیان میکنه. بریم کربلا. امشب چه خبره صحرای کربلا؟ همه مردا شهید شدن، همه مردا شهید شدن. اول حرفام، اول عرایزم گفتم که شاید خیلیاتون تو این چند روز خسته شده باشید دیگه، بالاخره از این روزه به اون روزه، از این جلسه به اون جلسه، شاید فکر کنید که امشب شاید گریتون نیاد، اما پیغمبر خدا می فرماید ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد و ابدا، قتل حسین یه آتیشی به جون مؤمن انداخته که هیچ وقت این آتیش خاموش شدنی نیست. حالا میخوای چشمتو امتحان کنی ببینی این آتیش خاموش شده یا نه، با یه سلام همه شروع کنیم. السلام عليك يا أبا عبد الله، امشب چه خبر صحرای کربلا؟ بابا تو تو این شهر امن که همجاش تمام خیابونا روشنه و همه بالاخره بهش اطمینان داری، راضی نمیشی بچه ها تو یک شب دو شب تو خیابونا رها بکنی؟ به خدا راضی نمیشی اگه پسرت یک شب تو کوچه ها گم بشه؟ بیچاره میشی؟ کجا رفت بچه‌م؟ بابا شهر همه مسلمونن، هیچ کسی به بچه آسیب نمیرسونه. نه بچه‌م گم شده تو کوچه ها. حالا اگه دختر کوچیکت تو خیابونا گم بشه چه حسی پیدا میکنی؟ چه کردن این بچه ها تو این بیابونا فرار میکردن، یکی میره این سمت یکی میره این سمت. الله اکبر. چون سپاه دشمنم میدونید که به شکل نعل اسبی روبروی خیمه های امام حسین دور کرده بودن، بعد اینا هم مجبور بودن به پشت خیمه ها فرار کنن. پشت خیمه ها هم دیشب برای توضیح دادم، خندق کندن پر از خار و خاشاک و سنگ و چیکار کردن با این خیمه ها؟ یکی از دخترای حضرت نقل میکنه امالی صدوق آورده، میگه من تو خیمه بودم یه ناوردی اومد داخل خیمه، دید من یه گوشواره ای به گوش دارم، همونجا به زور شروع کرد این خلخال و گوشواره رو کندم، دیدم داره گریه میکنه، پرسیدم نامرد چرا دزدی میکنی چرا گریه میکنی؟ گفت آخه گریه میکنم برای این که دارم از دختر رسول خدا دزدی میکنم. گفت چرا دزدی میکنی؟ گفت آخه اگه من نبرم یکی دیگه میاد میبره. یکی دیگه از دخترای امام حسین نقل میکنه، میگه ما تو خیمه بودیم یه صحنه دیدم، دیدم این نامردا به خیمه حمله کردن، دارن از پشت این چادرای زنای خیمه را از سر میکشن، هر کی مقاومت میکنه با کعبنه به پهلوش میزنن، حتی به چادرای ما هم رحم نکردن. حسین